بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در انتظار بشر از دین بود و عرض کردیم که کسانی که مدعای کسانی که در این زمینه وارد شدن این است که انتظار بشر از دین نقش بنیادی در فهم و تفسیر گزاره‌های دینی و مفاهیم دینی داره. این ادعای کلی است. منتها در اینجا عرض کردیم که در کلمات کسانی که وارد بحث شدن بلا اون که دلیل حالا تفکیک نشده، ولی در حقیقت ما بایدی این هر شبه که گذاره که میگه انتظار از این و حکم دینی در فهم و تفسیر در تفسیر داره، این تفسیره این با دو روی کرد میشه بر مطبخ کرد همون گروه که گفتیم و دارم خلاصه تکرار میکنم. یکی روی کرد هرمنوتیکی که این روی کرد اگر باشه برمیگرده بحثایی گذشته ایم اونطور عرض کردیم بنابرای روی کرده هرمنوتیکی این نظریه دیگه توصیه‌ای نمیتواند داشته باشه، فقط میگه تحلیل میکنه، تفسیر میکنه که فهم شما از متون مسبوق به پیش‌فرض‌ها و نمیدونم انتظارات و سوالات و توقعات شما و همین این واقعیتی که وجود داره، اما چه باید کرد چه باید کردی وجود نداره، فقط بدون که اینجوریه. اون روی کرد یه نکته اینا رو گفتیم قبلن اضافه هم بکنم، بنابرای روی کرده این که انتظار بشر از دین تأثیر دارد به خاطر روی کرده هرمنوتیکی گادامری نسبیت گرا، یعنی به خاطر اینکه پیشفرض ها و سوالات انتظار در فهم اثر میگذاره. اولا گفتیم این روی کرد روی کرده فلسفی و تحلیلی است بدون این که از این هست و از باید بیاد بیرون، توصیه از این بیرون نمیاد، چون فلسفی و نظریه و تحلیل واقعیت به گونه‌ای که نمیشه ازش بایدی بیرون آمد. و دومی که در اون روی کرده اول انتظار دیگه بحث انتظار عقلانی و منطقی اونا نیست، هر نوع انتظار، انتظاراتی که در عالم ها وجود داره، چون انتظارات حالا منطقی نظری عقلانی، انتظارات روانشناختی و روحی، انتظارات کاذبی که در افراد وجود داره که اصلا مستند به نیاز واقعی نیست، همه اینا چیزایی است که در آدم‌ها وجود داره و در اونام تأثیر می‌گذاره. این ویژگی اون روی کرده اول بود که بحث کردیم فقط به خاطر این نکته اضافه‌اش بحث کردیم. اما روی کرده دوم که معمولاً وقتی که مثلا معمولاً حداقل خیلی از بحث‌ها اینه که روشن فکرها که وارد بحث میشن بیشتر میخوان به توصیه برسن، نه صرف اینکه بگه تحلیل بکنه اینجوریه، نه میخواد توصیه بده که انتظارات رو معین کن، مشخص بکن، با این انتظار اینجوری شما با متن دینی برخورد بکن. مثال هایی که زدم بگه انتظار در دین نباید باشه که دین وارد درش ها بشه، ولی از چون انتظار اینه نیاز و قلم رو هم اینه، فقط شما روح اینا رو بگیر و ظواهر رو بذار کنار و مثال 5-6 تا مثال زدیم دیروز دیگه. این روی کرده دوم که بیش خیلی از موارد مورد توجه هست اینه که از شبه که میگه که انتظار مبتنی بر اون نیازی که شخص داره به دین و اون نیاز عقلانی و منطقی و قابل دفاعی که وجود داره، اون نیازی که به دین وجود داره و پاسخی که دین میخواد به اون نیاز بده و در نتیجه قلمرو مشخص دین. این روی کرد دومه که میگه چون این حد شما این جور نیازی دارید و دین هم پاسخ به نیاز شما میده و نیاز شما در این درجه کم یا زیاده، در این دایره محدود یا موسع هست، پس قلمرو دین این میشه، شما این قلمرو طبعا نیازات رو باید دنبال بکنی، نیاز شما به انتظار شما در این چارچوبه، و این انتظار نیاز تفسیر متن رو برای شما جهت میده و راه رو مشخص میکنه. این روی کرد دوم. در این روی کرد دوم گفتید این روی کرد از این عناصر چندگانه نشین شده. یکی این که انتظار از این در فهم و تعیین موقعیت متن اثر داره. دوم این که این انتظار عاطفی و روحی و روانشناسی فقط مسئول نیست، بلکه انتظار عقلانی و منطقی مسئوله. که این اول من از شرایط بودی بیشتری را جمعه بودن بعد برمیگردم. چهارم این که انتظار انتظار از این برمیگرده به بحث نیاز و محدوده این. و چهارم این که تعیین انتظار از این معرفت پیشینی، این انتظار و نیاز و قلم رو چیزی نیست که بریم سراغ خودمون، باید قبل از اون با عقل خودمون درستش بکنیم. با این فهم و عقل و معرفت پیشین و قبل از متن، اون وقت بریم سراغ متن و متون رو معنا بکنیم. هر شبت که این عناصر کلی نه. فقط من یک شما وقتی که همون قبل و بحث رو بکنید، اون جزوه های انتظار از این بکنید، همون مدارا و مدیریت نمیدونم دیگه بحث تجربه نبوی یا همون نوشته های ابوزید در بخش هایی که به این مسئله میپردازه، اینها جست و گریخته، همه اینها به شکلی به این بحث پرداختن که البته این دو روی کرد اختلاف داره در کلماتشون. گاهی میره به سمت روی کرد هرمنوتیکی، گاهی میاد روی کرد توصیه‌ای و روشی، به اصطلاح روی کرد فلسفی مرد یا روی کرد منطقی و روشی. اینجوری هم نامگذاری بکنیم بعدیم که این روح کلمات و سامانه ذکرشون اینه. مطابق این نکته در این بند با اضافه میکنم، چون حالا اگر خیلی گرمتون نیست من این خاموش بکنم. خیلی که گرم نمیشه، من برام از شاید که ما چون کبیری هستیم گرما رو تحمل داریم، سردی نه. اگه نمیشه حالا شما خیلی با ما دست کنم از شاید که بله رضا تحمل جهنم همونه دوالا بهتر باشه. بله این کلیت این نظریه بود. من خواستم یک تکمله و تصمیم نسبت به این بند رو بارش باشم. همونطور که قبلا ما از کردیم رابطه انتظار و نیاز رو بحث کردیم، انتظار با نیاز بحث داره و نیاز هم گاهی نیازهای از شبت که عاطفی و نیازهای فردیه، گاهی اجتماعیه، یه تقسیم میشه. یک تقسیم هم اینه که نیاز گاهی نیاز عاطفی و روحی، گاهی نیاز جسمیست، گاهی نیاز عاطفی و روحی و ابعاد روحی و روانیست، گاهی هم نیازهای عقلانی و منطقیست. بله اینا باید بنویسم اینجا که این تقسیم رو که این نظریه این رو روی کرد نه عناصر این روی کرد. در مورد اینکه انتظار ببینیم، انتظار گفتیم همیشه انتظار گفتیم حاصل جمع چیه؟ نیاز به اضافه احساس این همون چیزی که برده بود. حالا این نیاز از شرط که میتونه احسان داشته باشه، نیاز عاطفی، نیاز جسمی، نیاز روحی و روانی و عاطفی که خود اینا رو احسان داره داری با دلیگی جمعش میکنیم، و نیاز فکری و معرفتی. این اقسام از نیازی که در اینجا وجود داره. بعد از طرف که این یک تحصیم در میان داری یک تحصیم دیگر این است که نیاز و انتظار از طرف گاهی تحصیل و از طرف تحصیل و احساسی گاهی عقلانی و منطقی نیاز به چیزی داره. خب یا گاهی نیاز جسمی در ابعاد خود نیاز جسمی هم اقسامی داره. اینا تقسیماتش تو روانشناسی خیلی خوب آمده و از جمله از بهترین تئوری ها در تقسیم اینا تئوری مزلوه دیگه که مازلو خوب اینا رو چه کرده. هنوز هم که حالا اینقدر روانشناسی رو اومده باز اون نظام تقسیم بندی نیازهای مزلو هنوز هم سر جاش باقیه. تا اون حالا مفصله که من کارش ندارم که ولی حالا از این منظر کلی در واقع ما نیازهای جسمی داریم، نیازهای معرفتی و فکری داریم، یعنی اون چیزهایی که فکر ما به اون نیاز داره و اون بخشهای دیگر روحی و روانی ما. خب اینا اقسامی از نیازهاست. منتها این نیازها گاهی هست که به صرف از طبعه که یک تمایل احساسی نیازی میکنه توجه کردید، ولی منطقی نداره که این نیاز نیاز واقعی است و باید اون همین بشه. یک احساس نیازیه که سطحی و اینهاست. گاهی نه، نیاز عقلانی و منطقی است. یعنی عقل و منطق میگه ما به این هم نیاز داریم. این که ما اینجا گفتیم که نیاز انتظار و نیاز عقلانی محصول اینها نه حتی انتظار و نیازی که شده اون محصول اینه و در همین انتظاری که عقلانی و منطقیه ممکنه که در مورد رومی و روانی باشه یا فکری و معرفتی باشه. یعنی عقل میگه که انسان از نظر روحی و روانی به دین نیاز داره، عقل میگه انسان از نظر معرفتی به دین نیاز داره. خواهم بگم که اون نیاز عقلانی بودن و مستدل بودن و نیاز مقصوده، نه نیازی که استدلال دنبالش نیست. بطور این نیاز عقلانی و مستدل یک بار در حوضه مثلا فطرت و از شبه تمایلات، یک بار در حوضه معرفت و شناخت، هر دو رو میگیره. اونایی که معتقدن که نیاز و انتظار در تعیین قلمروی دین و در نتیجه در فهم و تفسیر متون دینی مؤثر است، مقصودشون نیازهایی است که و انتظاراتی است که قابل استدلاله، دلیل داره، منطقی است. اما این نیاز منطقی در چه ساحت و قلمرویی؟ ممکنه بگید که ما با منطق و عقل میگیم که ما از نظر روحی به خدا نیاز داریم، به دین نیاز داریم، یا از نظر معرفتی به پیامبر و انبیا نیاز داریم، یا حتی ممکنه کسی بگه در ابعاد جسمی هم نیاز به او هست. مثلا این دیگه همه اونها میشه در واقع. ها؟ ها همون دیگه، همون حرف دیروز رو داریم درسته، یعنی کاملش میکنیم. بله دیگه، چون اینا کار شده اونجوری که نیست، هر بار آدم فکر میکنه یه زاویه رو دقیق ترش میکنه، یعنی بند دو رو دارم دقیق ترش میکنم. یعنی باید بگیم که انتظار عاطفی رو این تعبیر خیلی تعبیر درست نیست، یعنی انتظار سطحی و احساسی و غیر مستدل محسوس نیست. این باید بگیم انتظار عقلانی و منطقی محسوده، اما این انتظار عقلانی و منطقی ممکنه در حوزه جسم باشه، حوزه عاطفه باشه، یا در عواطف و احساسات و امور روانی باشه، یا در حوزه معرفتی باشه. همینطور هم هست دیگه، بعضی میگن اصلا نیاز ما به دین بیشتر در حوزه عواطف و روحیات مونه، یعنی اونجاست که دین میاد خلایی رو فرم کنه و به اون حس پرستش ما پاسخ میده، به حس از شبت که احساسات معنوی ما پاسخ میده، یا به اون حب خلود ما پاسخ میده و امثال اینها. یعنی پاسخش منطقی بودن و عقلانی بودن در یکی از این ساعتها، فقط دفاعی که در این نظریه ما داشتیم و ما گفتیم گاهی هم اشتباه میشه و همینجوری سریع محکوم میشه یک نظریه، اینه که میگه که خب یعنی هر کسی هر میل و هوایی داشت اینا مثلا با دین نیاز بده جواب به او بده. نه، انتظارات هوایی و هوسی محصول نیست، انتظارات عقلانی و منطقی محصوله، منطقه در چه ساحتی؟ در ساحت معرفتی و ذهنی یا ساحت عاطفی، روحی، روانی یا حتی جسمی، اینو ساحت هاشه. نه چه اشکال پیش میاد؟ نه، در همون جا نیاز و انتظار منطقی و عقلانی که میگه نیاز و انتظاری داره که پازه به احساسی هیجانیه که اصلا دلیلی برایش نیست که باید دین اون جواب بده. نه، میخوام بگیم اونی که میگه این درسته و دین باید بهش جواب بده، منطق باید همراه این باشه که این نیاز و انتظار را قبول بکنه و تصدیق بکنه. این تدقیق در اون چیزی که دیروز عرض میکردم که به طور کامل باید توجه بشه. حالا این دو رویکردی بود که صاحبان نظریه انتظار بشر از دین بهش میگن. ما اسم این در واقع میشه نظریه انتظار بشر از دین. حاصل این نظریه هم این است که انتظارات ما و بشر از دین در فهم متون و منابع دینی و گزاره‌های دینی نقش داره و از شبت که نقش داره و این نظریه اون وقت گفتیم یه روی کرد داره، یه روی کرد فلسفی و نظریه و تحلیلی که روی کرد هرمنوتیک نسبیت گراست، روی کرد دوم روی کرد منطقی و روشیست که بحث انتظار از دین رو به نیاز و قدم روی دین ربط میده. و این روی کرد اون وقت این دیدگاه ها رو داره و از شبت که این پنج مؤلفه داره و مؤلفه دیگری هم داره که این هم رو نگفتی میگیم اون وقت به این روی کرد مؤلفه پنجم شدنی که از شبت که نقش انتظار از دین در همه در تفسیر همه متون و همه متون دینی نقش دارد. یک ادعای شمولی هم باید باشه، چون اگه ادعای شمول نباشه این فیل جملهش تقریبا هیچ کس منکرش نیست که بالاخره خیلی جا در این معلومات پیشین ما که در ما انتظاراتی رو تولید میکنه در خیلی جا نقش داره در فهم متون اینا، علامه طباطبایی هم قبول داره همه این فیل مثل این بحث قبض و بست دیگه، تو خود قبض و بست هست فیل جملهش هیچ کس نقل نمیکنه، شمول بشه که مرد بحثه. این یه نوع تفسیر برای نیست چی؟ این یه نوع تفسیر برای نیست این حالا رابطه این رو با تفسیر برای مثل بحث منفی که قبلا بحث کردیم اینجا هم جای بحث داره، منم بعد میگفتم ولی چرا رو الان میدیم. رابطه این بحث هم با اون بحث این است که بنابرای این دیدگاه تأثیر انتظار بشر از دین، اگر انتظار بشر مستدل بشه به دلائل عقلانی، یعنی میگه که ما به این دلیل به دین نیاز داریم و دین برای تأمین این نیاز ها آمده است فقط، بنابراین قلم روی دین این میشه و بنابراین باید ما مثلا متن اینجوری معنا بکنیم، این نه، این چون این تفسیر بدعی میشه، چون استدلال رو بادشه منطق رو بادشه تفسیر بدعی میشه اونجایی که الان بیاد انتظارات و توقعاتی که دلیلی برش نداره و رو احوام و از شبت که امیان هست بدون که استدلالی هم ناش باشه و مبانی متقنی داشته باشه اینو بخواد دخالت بده. این یکی اون میشه و یکی این که از چارچوب‌های لحظی بره بیرون، این مقدمه تفسیر بدعی میشه که یعنی از حدود ضوابط دلالت و ظهورات بره بیرون، یعنی تغییر بده اون را، نه اینکه بره تو عمقش. خود ظواهر رو تغییر بده و این هم مستند باشه به امیال و احوایی که استدلال منطقی نداره. این تفسیر به رأی
شما خب
این ها رو بدیه که برای دست بکنیم. این همونی که عنصر چهارو بگیر که میگن اینا میگن تعیین انتظار بشر از دین و مبانی اون که در واقع نیاز به دین و قدم رو و از طبق محدود دینه اینا معارف پیشینی پیشینی یعنی عقل ما خودش باید بفهمه بعد از اینکه اینا فهمید و مقدر سراغ دین متون. این همون ادعای اصلی و بزنگای اصلی این کلام اینها اینه که عقل ما در پیش فرنها و انتظارات و نیاز خود بسنده است. مثل که دیروز میگفتیم که در اصل این که اثبات دین بکنه که نمیتونیم سراغ دین بریم. اینا اینجوریه، میگه چطور شما در اصل اثبات دین سراغ دین نمیدید؟ سراغ حالا دین هم که میگیم حالا برای اینکه خوب دقیق باشه سراغ متون و متون نمیرید، میرید سراغ عقل، یعنی اثبات اعجاز قرآن و اثبات خدا و اینها باید با عقلتون بشه و الا دوره. بعد از اینکه اثبات کردید اون وقت متن برای شما حجیت پیدا میکنه و میرید ببینید چی میگه. اینا میگن همونطور که حجیت متن حجیت و اعتبار اصل دین و متن دینی مسبوق به قواعد عقلی مستقله، همینطور فهم کلیات متن و موقعیت متن و تفسیر متن مسبوق به تعیین قلمرو و محدوده و وجه نیاز به دین و انتظار از دینه. بله البته بله، یعنی این کسانی که قائل به این هستند که عقل یک نوع خودبسندگی داره و اعتبار داره و ما مکلف به این هستیم که به مستقلات عقلیه یا احکام عقلیه عمل بکنیم، این طبعا این مبتنی بر این دیدگاهه. خب حالا ببینید ما تا اینجا روشن شد که بحث انتظار بشر از این بنابراین دروی کرد برمیگرده به دو تا بحث دیگه، یعنی انتظار بشر از این خودش بحث در واقع شکلی روبنایی فلسفه عمق قضیه یا هرمنوتیک گادامری و نسبیتگرا یا تعیین بحث نیاز و نیاز به دین و قلمروی دینه که ما اینا رو به عنوان بحث‌های مستقل هم بعد در آینده بحث خواهیم کرد یا به اون برمیگرده. اگر به هرمنوتیک برگرده جوابش اونه، اگر هم به این برگرده باید ببینیم نیاز بشر و قلمروی به دین و قلمروی دین چیه. مثلا ما اینجا یکی دو تا مطلب کلیدی رو در اینجا در مقام بررسی این نظریه مورد بحث قرار میدیم. بحث محتوای راجب نیاز و قلمرو رو تو عنوان بعدی بهش می‌پردازیم. اون بحثی که اینجا در مقام بررسی و نقد این اجمالا می‌خوام بهش بپردازیم یکی همین بحث بسیار مهمه که بحث انتظار نیاز و اینها آیا درون دینی یا برون دینی. این نقد و بررسی ما اول محورش اینه، نقد و بررسی این نظریه یعنی روی کرد دوم روی کرد اول و نقد و بررسیش انجام شد، روی کرد دوم نقد و بررسی روی کرد دوم یا خودی بررسی نقد و بررسی از شاید که روی کرد هرمنوتیکی را روی کرد هرمنوتیکی این نقد و بررسیش اینه که ما وقتی که پایش رو متزلزل کردیم هرمنوتیکی گالامی دید طبعا این هم رو بناس رو این بحث نرده بحث دوم روی کرده از طرف که منطقی و روشی بر اساس نیاز و بر اساس نیاز و از طرف که علم روی دید نیاز و دیدیم در اینجا اولین بحثی که ما در این نقد و بررسی این داریم اینه که بحث انتظار به بحث نیاز، نیاز به دین و علم روی دین و هدف و رسالت دین و هدف و رسالت دین باز میگردن. این خب خوبی رو بنده بنابرای این خود بزنید که و باید بردستی کرد که آیا این بحث درونی یا برونی، درونی یا برونی، این بحث درونی یا برونی، یا به عبارت دیگه این بحث معرفت پیشینه یا پسینه. قبل از این که ما به سراغ متن بیاییم، خود عزم ما اونجا داوری میکنه و همه حرفا رو میزنه و بر اساس اون رو وقت میان سراغ دین. اونطور که در حجیت متن دینی و همه کاره عزمه، قبل از اینکه شما بیاید سراغ متن قبول بکنی باید عزمت بگه اجازه رو پذیرفتم، خدا رو پذیرفتم، حالا بسم الله این شد پیران برای قرآن و قرآن و سنت و اینا شکل میگیره و معتبر میشه. در فهم و تفسیرم اینجوری بود، یک دیدگاه اینه که میگه که از شبت که نیاز به دین و قلم روی دین و رسالت دین اینا چیزیست که ما از خارج و قبل از اینکه سراغ دین بیاییم باید عقل ما در اینجا داوری داشته باشه، تعیین حدود و ثغور بکنه، بعد بر اساس اون دریافت عقلمون در واقع وارد این عقل بشیم. این یک نگاهه، یک دیده. یک دید هم ممکنه کسی بیاد بگه که در نقطه مقابلش نه اصلا ما چه خبر داریم که چه دلیلی به دین نیاز داریم، اصلا نمیدونیم چه انتظاری از دین داریم، اصلا خود نیاز به دین و انتظار از دین و رسالت دین و کارکرد دین و نقش دین خود اینا رو باید بریم از دین بگیریم، خود اینا رو باید بریم از دین بگیریم. اینا هم یک نقطه مقابل اون دیدگاه اول میگه که اینا کاملا بحث پیشینی. دیدگاه دوم در نقطه مقابله میگه نه اصلا هیچ کدوم اینا نمیشه یک دیدگاه، باید همشو بریم این دین چی میگه. یک دیدگاه سوم یا ممکنه متصور باشه که در اینجا یه حالت تفصیلی باید خواهد شد، نه اینجوره که ما اصلا مطلقا بگیم پیشینیه یا اینکه مطلقا بگیم پسینی. چون یه مقدار دارم در تکمیل بحث خود کار بیشتری دارم میکنم و خود تغییر کرده، اجازه بدید دیگه به همین اندازه در امروز اکتفا بکنم.